خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران. خوش آمد میگم به شما و بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز در این نشست ما رو همراهی میکنید. امروز فرصت این رو داریم که موضوعی رو بررسی کنیم که بسیار اهمیت داره، موضوعی که در واقع تاثیر اون نه تنها در سطح محافل آکادمیک بلکه در زندگی روزمره تک تک ما تاثیر بسزایی داره، بحث ماهیت جنگ‌های جدید و پیامدهای امنیتی که برای کشورمون ایران داره. همونطور که مستحضر هستید، عنوان جنگ، واژه جنگ طی زمان دچار تحول مفهومی شده و جنگ از حالت سنتی و قدیمی خودش تغییر شکل داده و در ابعاد و اشکال مختلفی نمود پیدا کرده و این مسئله و شناخت و معرفت نسبت به این موضوع و شناخت ماهیت شکل‌های جدید جنگ و اهمیتی و تأثیری که میتونه روی بحث منافع ملی ما و امنیت ملی ما داشته باشه بسیار حائز اهمیته و امروز برای افزایش سطح آگاهیمون نسبت به این موضوع افتخار این رو داریم که در خدمت یکی از برجسته‌ترین اساتید گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر علی امیدی استاد بزرگوارم باشیم که مطمئناً دانش و بینش ایشون میتونه ما رو در راستای رسیدن به این هدف کمک کنه. آقای دکتر خوش آمد میگم به شما، در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه قبول دعوت کردیم و تشریف آوردین و خوشحالیم از اینکه میزبان شما هستیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، منم خوشحالم که به هر حال یه تجدیدی صورت گرفت با دوستان و در خدمت خانه حکمت اصفهان هستم. به هر حال سیاست‌های عام همگان به هر حال یه دستی توش دارن. حالا شاید به هر حال بر اساس تجربه حالا یکم اطلاعات ما بیشتر باشه و به هر حال از کلمات زیبایی که میتونه بنده در توصیف بنده بنده سزاوارش نیستم، ولی خب خیلی ممنونم روش کردم به محبت شما رو بزن. من چقدر زمان کنم کنم باید؟
تایم نشست ما 4 تا 6 هست.
حالا من کلیاتو عرض میکنم، ولی اگر سوالی باشه من حسنی نشست ها بیشتر به صورت پاسخ اینا هست، ولی من کلیات عرض میکنم در چارچوب عنوانی که احوال فرمودید. من بعدا در ادامه جلسه در خدمت شما هستم. خب همونطور که فرمودید ما خب همونطور که اشاره کردیم در خصوص ماهیت متحول جنگ موضوع صحبت بنده هست و تحولاتی که تاریخ بشر در عرصه جنگ به خودش دید. خب اول این کلیاتی عرض بکنم. کلا در زبان انگلیسی جنگ میشه وار و وار و مثل ریشه جرمن داره ویرا و حالا معادل انگلیسیش میشه کانفیوژن، یعنی سردرگمی، یه وضعیتی که حال یه آرامش بشر نداره. و در زبان فارسی کلمه جنگ میشه که ریشهش هندی هست، مثل از غنگ گرفته میشه. حالا کلمات به مرور زمان پرنانسیشن تلفظش تغییر میکنه. حالا تو زبان فارسی یعنی جنگ اطلاق میشه و جالبه که وجه مثبت داره تو زبان فارسی، یعنی رفتن، پیشروی. اون علاز لغوی کلا رفتن، پیشروی یه بار معنی مثبت داره. ولی در زبان انگلیسی عرض کردم که وار حالا به معنی کانفیوژن هست، یعنی سردرگمی، آمارهای مختلفی در تاریخ ایران و خودم دیگه از درسایی که تدریس میکنم و جالبی که علاقه هم دارم تدریس میکنم تاریخ روابط بین الملل هست و دیرم علاقه من شدم بهش برای که به درس جالبیه درک آدم رو از دیپلماسی و سیاست بین الملل تعمیق میکنه، عمیق‌تر میکنه. بعدا تدریس میکنم، حالا هم خودم متوجه شدم و هم دانشجویان من از من میپرسن ترانی ما فقط با تاریخ جنگ ها رو مطالعه بکنیم و حالا کتاب هایی که راجع به تاریخ دیپلماسی اینا نوشته شده جالبی که به هر حال اکثرا فصول مختلفش راجع به جنگ های مختلف حداقل از وستفالی به این طرف خود وستفالی هم جنگ بوده، جنگ های وستفالی ها و ما شاهد جنگ های خیلی جانسوز و خدمت رو از بکنم عالمگیر منشأش هم بیشتر اروپا بود، حالا نه که تو آسیا، همیشه همونجا جنگ بود و مدت این جنگ ها هم در دوره های مختلف به حال فرق می کرد. همون جنگ های 30 ساله، حالا مثلا فرضاً ما از تاریخ مدرن بخواهیم شروع کنیم از 1500 به بعد، اروپا دائما جنگ بود، جنگ های 30 ساله، جنگ های جانشینی اسپانیا، تمام کشور اروپایی به جون هم بود، مجددا باز جنگ بود. حالا این روسیه که شما میبینیم 16 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره، از اون ایوان مخوف دائما جنگیده و هنوز هم در حال جنگ هست. و خب شما عرض بکنم یا مثلا اولین جنگ جهانی در قرن 18 بین انگلستان و فرانسه، کل عالم درگیرش بوده تحت عنوان جنگ های 7 ساله معروف، و همین جنگ های 7 ساله خودش باعث ایجاد تحولات جدید انقلاب فرانسه، استقلال آمریکا شده، مثلا مسبب استقلال آمریکا اون نهضت یا انقلاب آمریکا یا جنگ‌های استقلال آمریکا، این جنگ‌های 7 ساله بین انگلستان و فرانسه بود. بعدن خزانه انگلستان خالی شده بود، بعدن برای پر کردن این خزانه و امرار معاش رفتن مالیات بر آمریکایی‌ها رو زیاد کرد، اونا مقاومت کردن و برخواد دیگه شورش صورت گرفت و اون جریانات که شما برخواد تو تاریخ شدیدید. بعد از اونم خب شما عرض بکنم اون جنگ های ناپلئون دیگه همه شنیدین و اینها چی تبعاتی در اروپا و عرصه بین‌المللی داشته. بعد از جنگ های ناپلئون خب شما عرض بکنم این پروس خیلی قبل از آلمان، یه بخشی از آلمان پروس بوده، اونم به هر حال اونا به دنبال اتحاد اینها بود، یک کشور جنگ طلب بوده و یکی از بزرگترین تئوریسین های جنگ هم ما رو پروس بوده. این شرایط آدم ها رو به هر حال مطرح میکنه کلاوسویتس. خبرت هست میکنم تا به هر حال یا قبل از اونم تو دهه 1850 جنگ های معروف کریمه بین روسیه و کشورهای بزرگ اون زمان، خب جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، حالا جنگ سرد تو دلش جنگ گرم هم بود دیگه تا الان، و طولانی ترین جنگ، جنگ های 100 ساله بین انگلستان و فرانسه، 5 تا پادشاه در فرانسه و 5 تا پادشاه در انگلستان. اینها تنها چیزی که و حال هدفشون بود پیروز شدن بر حریف بود، یعنی اینا میمدن و جامعه رو آماده میکردن بودن و فقط شما رسالت وجود شما، انگلیسی ها میگفتن فرانسوی ها رو باید شکست بدین، فرانسوی ها و بالعکس انگلیسی ها رو شکست بدین. حالا خب میدونید جنگ های 100 ساله برای حالا روند بودن میگن 100 سال بود، 120 سال طول کشید. یه آماری هست، این آمارا هم واقعا قابل اعتماد نیست، نمیشه مطمئن بود خود شما از بگاه راجعی آمار بسید میشه یا دوائی دوش موقع مستمعه باشیم آقای که شما ایتشون گره اینجا یه آماری به حال یکی از مبرخین ارائه کرد و در اون گفته شد که مثلا حداقل از 4500 سال قبل از میلاد این و من توصیه میکنم دوستان برم خوزستان و این منطقه چوازنبین این هفت تپه حالا شوشتر که همون صدها و اینا هست اونجا برم بعد یه موزه درست کردن خیلی جالبه شاید بعضی از دوستان شما دیدن رفتش بوده و اون تمدن ایلامی ها اونجا به نمایش گذاشته شده و خیلی درس داره واقعا این یعنی شاید جزء یکی از مهمترین موزه هایی بوده که منو به فکر انداخته من موزه های مختلف دیدم حالا مثلا لوفر رو این سن پیترزبورگ و جاهای مختلف دیدم ولی این خیلی من فکر فرو برده و شما اونجا به هر حال آثار جنگ رو می‌بینید تو تخت جمشید به هر حال این تحسین و حتی فرهنگ ایرانیان هنر نزد ایرانیان هست و بس این هنر منظورش نقاشی و اینا نیست هنر رسم هست و بقا شجاعت و اون فضایل انسان ها هم تو جنگ مشخص میشه حالا من اون تمدن ایلامی ها رو عرض کردم خب میدونی که یکی از قدیمترین تمدن های ایرانی تمدن ایلامی ها هست 4000 سال قبل از میلاد خدمت داره حالا یه مورخ گفته از چهار اونا هم دائما داشتن میجنگیدن میگه اونا هم دائما حالا توسط آشوری ها و خواهد نهایتا شکست خورده که زمینه ظهور هخامنشیان فراهم کرد مورخ میگفت که از 4500 سال قبل از میلاد تا الان که 6500 سال میشه حدود 350 سال بشر فقط یه نفس راحتی کشیده یه دوره بدون جنگ داشت و بقیه این دوران یعنی 6150 سال دائما در کشاکش جنگ بوده و میخوام این عرض بکنم که جنگ همزاد انسان هست و دلایل مختلفی هم راجع به جنگ مطرح هست حالا به نظر من یکی از بهترین و رساترین اثری که خدمتتون عرض بکنم که راجع به جنگ ریشه های جنگ بوده این اثر همون تز دکترای آقای کنسوارس بوده که انسان دولت و نظام بوده و در اونجا ایشون سه تا سطح تحلیل برای چون عنوانش درست عرض نکردم سه تا سطح تحلیل مطرح کرده و گفته که یا به حال این ریشه های جنگ سطح تحلیل فردی داره یا در سطح دولت قابل ارزیابی هست یا در سطح نظام بین‌الملل حالا در سطح فردی استدلال داریم دیگه تئوری هر کس از منظر خودش مثلا جامعه شناسان روان شناسان زیست شناسان از منظر خودشون بررسی کردن و انسان برای بقا گفته میشه که در حال همیشه بایستی آماده جنگیدن و دفاع میموند چون به حال شما مثلا اون انسان های اولیه رو در نظر بگیرید هم با خودشون میجنگیدن و هم تو از بکنن با این حیوانات وحشی که دور برشون بود بعدا میگنیم که تبدیل به بخشی از ژن انسان شده البته خب شما بگید بخشی از ژن انسان شده خب این آموزه خوبی نیست چون مفهومش این خواهد بود که آدم‌ها ذاتاً جنگ طلب و فرصت برای جنگ هستن در صورتی که ما می‌بینیم واقعا صورت شهودی احساس می‌کنیم خیلی ها ما هم جز اونا نباشیم ولی به هر حال این نظر مطرح هست مثلا اون
جامعه شناسی اصطلاحی داریم تریتوریالیتی، یعنی گرایش انسان به قلم رو تریتوری، و مفهومش اینه که چرا آدم ها دولت ها به سرزمین اهمیت میدن. مثلا گفته میشه که بین اریتره و اتیوپی روی منطقه بیابانی ده ها هزار کشته، جنگ صورت گیره و ده ها هزار انسان کشته شدن. بعدا آدم عمیق این منطقه بیابانی ارزش داشت. در نتیجه ایده از جامعه شناسان و روان شناسان میگه دیگه بخشی از ژن انسان، این قلم رو این امنیت، و انسان از این طریق میتونه امنیت داشته باشه. خب شما از میکنم در نتیجه ما تاریخ بشر اکثرا جنگ بود متاسفانه، و جالب اینه که برغم اینکه حالا ما تقدیم میکنیم جنگ رو، خب تقدیم داره، ولی بسیاری از اکتشافات و اختراعات بشر هم در طی جنگ بود، و این تحولاتی که در صنعت و اینها تکنولوژی اینها شاهد هستیم، این رابطه دیالکتیکی هست بین اینها، یعنی که هم جنگ چون به خود با حیات و ممات انسان سر کار داره، خب انسان وادار میشه که اختراع بکنه، و بعدن هم خب این اختراع تصدی پیدا میکنه دیگه، توسعه پیدا میکنه در زمان صلح. الان ایو حال این مسئله، حالا در طول تاریخ هم اندیشمندان بزرگی هم در مورد جنگ نظر پردازی کردن، و حالا به نظر من سه نفر توی مثلث خیلی ارزشمنده، یکی سونتوزو متفکر چینی، حالا مثلا راجبش بحث هست، حالا مجموع آثاری که بهشون نسبت داده، خیلی حکیمانه از حرفاش، ماکیاولی، و در غرب روزنامه هم که عرض کردم کلاوزویس هست. و جالبی که خود من شخصا احساس بکنم کلاوزویس بهتر تونسته این بحث جنگ تئوری پردازی بکنه، چارچوب بهش بده، و به نظر من هنوزم موضوعیت داره بحثهایی که کلاوزویس مطرح کرده. ایشون میگه که خب شما به هر حال اطلاع دارین، ایشون میگه که به هر حال جنگ یه به هر حال یه پالیسی هست، یه سیاست هست که دولت ها برای پیشبرد منافع خودشون اتخاذ میکنن. به هر حال حالا یا حالا تو چیز فرهنگ فارسی ادامه دیپلماسی هست با ابزاری، یا ادامه سیاست هست با ابزارهای دیگه. کلاوزویس معتقده که دولت ها جنگ رو ایجاد میکنن برای پیشبرد منافع خودشون. حالا چون این نظر وجود داره، یعنی مثلا تو تئوری های جدید ممکنه برخورد طراحی نشه جنگ، این مجموعه عوامل کنار هم قرار بگیره تو بعد جنگ رو شکل بده. هیچ کس فکر نمی کرد که در همون سال 1914 تا تابستان 1914 بعد از قتل ولیعهد اتریش کل جهان درگیری جنگ عالمگیر بشه. یعنی این نشون میده که واقعا شما وقتی میگیم بحث طراحی رو مطرح میکنی، یعنی میتونی کنترل و مهارش بکنی دیگه. من خواهم عرض بکنم که حداقل تجربه بشریت در زمینه جنگ نشون داد که کاملا قابل کنترل و مهار نیست. پس کلاوزویس معتقده که جنگ دولت ها طراحی میکنن و ایجاد میکنن، و فکر میکنن که میتونن با ایجاد جنگ به یه سری اهداف برسن، مثلا از طریق دیپلماسی نمیرسن، یا از طریق ابزارهای دیگر سیاسی نمیرسن، از طریق جنگ بهش برسن. بعدا میگه که اگر اون نهاد جنگ، حالا نهاد جنگ رو در زبان انگلیسی بهش میگن وارفر دیگه، اون نهاد جنگ سه تا عنصر اصلی داره، حالا مثلث جنگ برمن، و این مثلا مردم، خدا تا ارتش و دولت، مثلث جنگ. و مردم از این جهت جنگ اهمیت دارن چون شما باید خشم داشته باشید با یه نفر بجنگ، خشمگین باشید، نفرت داشته باشید. و اگه نفرت عمومی نسبت به یک حالا گروهی دیگه یا دولت دیگه وجود نداشته باشه، مردم دیگه وجود نداشته باشه، میگه جنگ شعله بر نمیشه و آخر نفرت باید وجود داشته باشه. حالا مثلا شما دعوای خیابانی اینا میبینید، این خب نفرتی هستی. و دوم ارتش هست، و آخر باید ارتشی وجود داشته باشه، یه نظم نظامی وجود داشته باشه. بعدا میگه خب شما برای اینکه بتونید در یک جنگ پیروز بشین، شما بایستی یه سازماندهی خوبی داشته باشین، لاجستیک خوبی داشته باشین و فرماندهان باهوش و شجاعی داشته باشین. خب این هم یه چیز دیگه. و دولت خدمت رو عرض بکنم، این میگه که بایستی طراحی بکنه جنگ رو، همون بحث استراتژی که مطرح هست، یه برنامه‌ریزی بلند مدت برای رسیدن به هدف دیگه، تعریف پیش با افتاده استراتژی اینه دیگه. این دولت این باید برنامه‌ریزی بکنه براش. بعد تو قسمت یکی از ذیل‌ها که ارتش هست، یه نکته خیلی جالبی مطرح میکنه که به بحث من هم این روز ارتباط هم داره. ایشون میگه که میگه جنگ دو تا عنصر هست، یکی فریکشن و یکی هم فاگی اتمسفیر. فریکشن استکاک، میگم شما جایی که استکاک نباشه، اون قانون نیوتن دیگه، قانون اول نیوتن، خب یه شیء که تو هر وضعیتی هست ادامه پیدا می‌کنه، اگر در حال حرکت باشه ادامه پیدا می‌کنه و حالا بگوییم ثابت هم باشه ثابت میشه. این استکاک جلوی حرکت میگیره دیگه. و ایشون هم داره این استعاره است. و یکی هم که فاگی سیچویشن، یا که در زمانهای قدیم مثلا هوای معالود، میگه کلن اتمسفر جنگ یه معالوده. شما مثلا هوا آفتابی باشه آدم میگه خوبه، هوا بارونی باشه میگه هوا نامناسب برای جنگ بودن. میگه فضای جنگ فضای همیشه غبارآلود و معالودی است و واقعا نمیشه 100%. میگه یه سری حوادث غیر مترقبه در جنگ بروز میکنه که به شما عرض بکنم این ممکنه برنامه های فرماندهان کاملا بدن. مثلا یه فرمانده شجاع در طول جنگ فوت میکنه، حالا کشته بشه، خب این مسیر جنگ رو عوض میکنه. یا به هر حال یه حادثه طبیعی دیگه رخ بده، یا خب اون زمانهای گذشته یه جمله منسوب به آقای بیسمارک هست، اوتو فون بیسمارک. اوتو فون بیسمارک، حالا این نظر منفی که آلمانی ها نسبت به روسیه داره یکم تاریخی هم هست. اوتو فون بیسمارک میگه که روس ها مثل هوا میمونن، آدم دقیقا نمیتونه پیشبینی بکنه که فردا چی میشه، فردا چی سیاستی در پیش میگیره. من نمیخوام تایید بکنم، حالا این استعاره هوا رو در فرهنگ آلمانی میخوام به تصویر بکشم برای شما. علی‌ای‌ال حال ایشون میگه که واقعا نمیشه، حادثه‌ای ممکنه بارون بیاد، تگرگ بیاد، فلان بیاد، یعنی شما نمیتونید. در نتیجه یک نوع uncertainty در جنگ وجود داره، عدم قطعیت دائمی در جنگ وجود داره که شما واقعا اون برنامه‌ریزی که کردین نمیتونید انتظار داشته باشین 100% موفق بشین. نکته دیگر که ایشون میگه بس آفند و پدافند دیگه، و میگه خب شما برای اینکه آفند بکنید بایستی برای پدافند آماده باشید دیگه، با حمله کردن رفتن فقط کفایت نمیکنه، جای گرفتن بتونی بایستی اونو خوب نگهداری بکنی از فتوحات خوده، یه چیزی که الان داری عمق استراتژی که شما هست ازش بتونی محافظت بکنی. ولی که آفند فقط نهایتا به حفظ وضع موجود ختم میشه، مهم پدافند دیگه میتونه تغییر ایجاد کنه. ببخشید، خدافند فقط به حفظ وضع موجود منجر میشه، این آفند هست که میتونه به خال وضع موجود تغییر بده، شرایط مثبت بکنه برای کشوری که داره میجنگه. در نتیجه یکی از اصول نوگانی جنگ هم آفند دیگه، مثلا اصل هدف، اصل غافلگیری، اصل آفند، یعنی ارتشی میتونه پیروز باشه که بتونه حمله بکنه و دشمن شکسته. علی‌ای‌حال خب در نتیجه ایشون از این آفند و پدافند یه بحث دیالکتیک مطرح میکنه، میگه که ما چیز داریم برام دیالکتیک جنگ، و این آفند و پدافند دیالکتیک هست و بستگی به شرایط داره که به حال وضعیت یک ارتش رو در شکست و پیروزی نشون میده. البته یه بحث دیگر هم مطرح میکنه که برخواهن هم جز اصول جنگ، تحت عنوان مرکز صفر، The Center of Gravity، و منظورش اینی که بایستی شما مرکز صفر دشمن بشناسید. چی؟ شما مرکز صفر یه جور در زبان استعاره میشه چشم اسفندیار. چشم اسفندیار دشمن کجا هست؟ مثلا چشم اسفندیار مثلا جمهوری اسلامی صنایع نفت و گاز در اصل دیگه هست دیگه، مثلا این چند جا رو بزنه اونجا دشمن اگه بزنه اون ستاره خلیج فارس و کم کشور دچار آسیب جدی میشه دیگه، خاموشی و حمل و نقل، اختلال در حمل و نقل و غیره. حالا تعبیر بنده است، شما بایستی اون مرکز صفر دشمن رو تشخیص بدید و بتونید اونجا رو هدف قرار بده که دشمن به سوام در بیاره. اینا تعابیری بود که آقای کلارسویس مطرح کرده. بعدن هم مورخی میگن که حالا چیزهایی که تئوریایی که به کلارسویس نسبت میدن، این مثلا سخنرانی های مختلف، رساله های مختلف بود که بعد از مرگش جمع آوری شد و تبدیل به کتابی تحت عنوان درباره جنگ، آن وار شد. درباره جنگ عنوان کتابی هست که به کلارسویس نسبت. خب حالا این داشته باشید داخل پرانتز، حالا من برمیگردم به کلارسویس، هم برمیگردم میخوام بگم که چون من تحول جنگ رو دارم بررسی میکنم، ماهیت متحول جنگ رو، اینجور به بودیزی بایستی به کلارسویس بزن. خب این جنگی گفتیم که حالا بشریت از 4500 سال تا به این طرف فقط 350 سال شرایطه خود آموزه تجربه کرده، مورخین 5 تا نسل براش قائلن، یعنی تحول ماهیت جنگ، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم و نسل چهارم، نسل پنجم. این نسل ها رو بر اساس تکنولوژی، استراتژی و تاکتیک تقسیم بندی میکنن. میگن که خصوصا تکنولوژی خیلی نقش داشته، حتی نسل چهارم هم تکنولوژی کم رنگ تره، ولی و این تقسیم بندی به چیز قراردادی هست دیگه، به قول منطقی و من اندی هست، یعنی هر کس میتونه بر اساس ملاحظات خودش، تفسیر خودش از تاریخ به گونه دیگری تقسیم. من دیدم 4 تا نسل هم هست، 6 تا نسل هم هست، حالا اینو این آقای جوزف نای هم 5 تا نسل، جوزف و افاد تیوری پردازانه، حتی ایشون هم از یه نفر دیگه لیندل آریت گرفته، ولی خودش دوباره اینو توصیه داده بود. نسل اول همون نسل سنتی، جنگ‌های سنتی بود، باستانی و میخوان که ارتش‌ها سفارایی می‌کردن یا به صورت مستطیل یا به صورت خطی یا به صورت ستونی، و اون تکنولوژی یعنی مثلا این سفارایی کردن به صورت ارزی یا ستونی یا مثلا فالانش یعنی مستطیلین، خب شما عرض بکنم این استراتژی نشون میده. ابزارشون چی بود؟ تیر و نمیدونم شمشیر و اینها بود و دشمن رو میخواستن اجازه ندن که نفوذ بکنه جبهه خودش، یعنی با این سفارایی و آخر و جنگ هم فقط تو همون جبهه جنگ، یعنی مثلا عقبه مگن که به اخوان دشمن پیروز میشن میره تاراج میکرد، اون یه مرحله دیگه بود، ولی خب اونجا
تا موقعی که رزمندگان اونجا می جنگیدن اون پشت جبهه در آرامش بودن دیگه، بیشتر لاجستیک و تدارکات و اینها فراهم. خب به هر حال اینا هر کدوم دیگه، یعنی تکنولوژی شمشیر و کمان و اینها بود و خودتون عرض بکنم استراتژی همین ستون و سفارایی و نمیدونم که حالا اون برنامه‌ریزی که می‌کردم. بعد مرحله دوم با اختراع باروت به هر حال این تقسیم صورت می‌گیره، نسل دوم جنگ. ولی باروت اومد دیگه اون آرایش نظامی دیگه تغییر کرد دیگه. شما اگه مثلا شما همین ستونی یا مستطیلی یا ارزی شما سفارایی میکردین، خب این طرف با توپ گلوله توپ نابود میکردین، یعنی استراتژی جنگ هم تغییر کرد. و قطعا وقتی استراتژی جنگ تغییر بکنه، تکنولوژی جنگ تغییر بکنه، تکنیک هم عوض میشه. مرحله سوم، نسل سوم جنگ بعد از این انقلاب صنعتی بود و این هر بار متحول میشه. این انقلاب صنعتی خصوصا در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. حالا تو درس تاریخ من به حالا میگم که پایان جنگ جهانی اول میگن یانگ و تانک باعث پایان جنگ جهانی اول شد. یانگ اشاره به آمریکایی‌ها داره و تانک هم یانگ اصلا آلمانی‌ها انتظار نداشتن، فقط جنگ میتونست فرانسه بیاد که حریف آلمانی‌ها نمیشدن جنگ اول عرض میکنه و انگلیسی ها هم حریف نمی شدن. یه نوع نه که آلمانی ها حریف نمی شدن، یه نوع موازنه قوا شکل گرفت. وقتی آمریکایی اومد موازنه قوا رو به نفع انگلیسی ها و فرانسه ها تغییر دادن و یه ها سنگر آلمانی ها دیدن یه چیزه و حال فلزی داره میاد و میزنه و هرچی هم رو میزنن تأثیری نداره. یعنی تعجب کرد و آمریکایی ها برای بار اول و حال از تانک استفاده. اینا پیام داده دیگه. دیگه شما آدم مثلا تاریخ آدم عمیق مطالعه رو کنه. من به هر حال ادامه سخنرانی درس‌هایی برای ما هست دیگه. که سال 1917 آلمانی‌ها با آمریکایی‌ها با تانک و حال تو میدان جنگ پیروز شد. و حال تکنولوژی مهمه. 1917 و حال اینا این جنگ ابزارها رو زدیه ها رو داشتن. این نسل سوم شد و نسل چهارم جنگ یکم زیاد کمتر به تکنولوژی ارتباط داره. اینم بعد از مثلا این جریان 11 سپتامبر اینها هست، جنگ دوم خلیج فارس، جنگ آمریکا با افغانستان، میگه که یهو تاریخ اینباری که عقب‌گرد کرد برگشت به گذشته. دیگه این کاری دولت ها تو جنگ با دولت طرف نیستن، با این سری گروه های سازماندهی شده طرف هستن و اونا میزنن در میرن و اینا شما تبدیل جاش پیدا بکنن، مگر اینکه مثلا دیگه بزنی همه رو بکشی دیگه مردم عادی هم بکشی. اصل تمایز، تمیز، تمایز و تناسب شما رعایت نکنی که به عنوان گروه بشر دوستانه قبال گروه بشر دوستانه مطرح هست. در نتیجه جنگ های چریکی، جنگ ها با این گروه های تروریستی ها و خب تکنولوژی هم ربط داره، چون به هر حال اینها از این تکنولوژی مثلا اینترنت و نمیدونم موبایل و کامپیوتر اینها برای پیشبرد استراتژی جنگی امانند یه قدرت بزرگ استفاده میکنن. از این جهت اینو به عنوان نسل چهارم و نسل پنجم دیگه خدمت عرض کنم هوش مصنوعی هست که الان ما تو این جنگ های جاری جهان خصوصا تو جنگ اوکراین روسیه، تقابل آمریکا و چین و جنگ اخیر 12 روزه بین ایران و اسرائیل ما شاهد بودیم. خب اینم تکنولوژی هستیم. وقتی هوش مصنوعی بیاد به تکنولوژی جدید، خب این دیگه حالا استراتژی و تاکتیک هم عوض میشه دیگه. حالا مثلا 1000 چند کیلومتر از بین ایران است، بیش از 1500 کیلومتر است فاصله است. اینجا
نیروی زمینی اصلا موضوعیت نداره.
شما مثلا بحث لجنه رو بخواید مطرح بکنید در یه جلوی میدان نبرد، عمق استراتژیک بخواید مطرح بکنید، لجمن و عمق استراتژیک، این دو استراتژی های جنگی اصلا موضوعیت نداره. و بازی جنگ رو تغییر داد، ماهیت جنگ رو تغییر داد. و در نتیجه این تکنولوژی هوش مصنوعی هم تاکتیک های جنگ و هم استراتژی جنگی رو یه کاملا ماهیت شو عوض کرد. این نسل جنگ هست. در نتیجه تحول جنگ ما رو به نسل پنجم میرسونه و نهایتا ما رو به هوش مصنوعی میرسونه که تأثیرش در جنگ به چه صورت. خب خیلی الان شما در رسانه‌ها، اخبار، اینها دائما بحث هوش مصنوعی میشنوید. حالا اکونومیست یه مقاله‌ای نوشته بود خیلی قشنگ بود و گفته بود حالا سه تا دلیل هست که این دائما در تیتر اخبار هست، هوش مصنوعی. یکی همین جنگ اوکراین روسیه هست. حالا و به نظر من حالا در ادامه عرض می‌کنم جنگ 12 روزه هم واقعا اینو ثابت کرد، هوش مصنوعی. و یکم من خودم پسر مهندسی کامپیوتر هست، بعدم ایشون میخواست برای ادامه تحصیل اقدام بکنه، بعد این مطالعاتی میگم منم کمکش میکردم، منم برای سرچ میکردم. واقعا یه دانشگاه مطرحی تو جهان نیست که این رشته کامپیوتر ساینس، مهندسی کامپیوتر توش نوشته بشه و یه دپارتمان کامپیوتر نیست که هوش مصنوعی بخش اصلیش نباشه. و جالبه هیچ دپارتمان کامپیوتر در آمریکا و کانادا نیست که حداقل یه استاد چینی توش نباشه. حالا بعضی خیلی زیادن و این پیام داره دیگه، اونا که از چینی ها از ظاهرشون خوشش نمیان، حتما اینا تبادلی توش میبینن دیگه که به هر حال حتی تو اروپا کمتر ولی در آمریکا و خصوصا آمریکا. و اینا نخبه ها رو جذب میکنن و فهمیدن. من قبل از اینکه بحث رو در مورد جنگی آماری حالا تو اینترنت هست، شما میتونید راستی آزمایی بکنید این آمار رو. بین سال 2013 تا 2024 حالا حدود یک دهه، حالا 11 سال، آمریکا 471 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرد. بعد از آمریکا چینه 119 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی. جالبه بعد از اون بریتانیا هست که چقدر پایین میاد، 28 میلیارد دلار. چه باورتون نشه کشور چهارم اسرائیل که 15 میلیارد دلار، اسرائیل از فرانسه هم بیشتر در این هوش مصنوعی، از هند، فرانسه، حالا هند هم مهندس کامپیوتر زیاد داره، فرانسه 11 میلیارد دلار تو یک دهه، هند 11 و کره جنوبی هم 9 میلیارد دلار. عرض کردم این آمارها ممکنه در سایت های مختلف. در سال 2024 تو عرض کنم private investment on AI در آمریکا 109 میلیارد دلار بوده، یعنی بخش خصوصی. یا کنید به اخوال اقتصاد سرمایه‌داری بخش خصوصیه دیگه و اینها پروژه میگیرن، از این بنگاه های نظامی پروژه میگیرن و انجام میدن. 109 میلیارد دلار چین، حالا این آمار هست 9 میلیارد دلار بریتانیا، 4.5 میلیارد دلار. دوباره رتبه چهارم اسرائیل هست، 1.5 میلیارد دلار. یعنی من چندین رفرنس دیدم که به هر حال رتبه چهارم اسرائیل هست. یا تو زمینه این تراشه ها به هر حال 100 تا شرکت بزرگ جهان رو بررسی کردم و از این 100 تا بیش از نصفش آمریکایی بود و جالب تایوان رو نمیدونم، کره جنوبی هم خیلی بالا هستن. سه تا شرکت بزرگ، 100 تا شرکت برتر جهان اسرائیل بودن و جالب سه تا شرکت چین بودن زمین تراشه ها که به حال خب تراشه ها هوش مصنوعی اینا ارتباط دارن میگیم. یعنی شما از هر نگاهی بررسی بکنید، تحلیل بکنید، میبینید که حالا متاسفانه آمریکا نامبر وان هست تو زمینه سرمایه‌گذاری تو هوش مصنوعی، چین با فاصله زیاد به هر حال نامبر تو هست، بعدا انگلستان، بعدا اسرائیل. و نکته اینجاست، البته خب یه نکته اقتصادی باید اینجا در نظر داشته باشیم. من تو کلاسم برای دوستانم با تمثیل ساندویچ استفاده میکنم. نگاه کنید مثلا یک یورو الان 120,000 تومان، شما میتونید یک ساندویچ، حالا یه ساندویچ سوسیس بندری تو ایران بخورید باشه با 120 میشه که حالا مثلا بریم اون پایین شهر و اینها چیز تناول بکنیم، ولی شما با یک دلار یه قوطی آب هم نمیتونیم، قوطی آب هم نمیتونیم با امریکا یا اروپا داریم. یعنی من میخوام بگم که اون پی 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 قدرت برابری خرید در نتیجه این آمار ما رو بعضا فریب نده. وقتی من میگم 119 میلیارد دلار چین در زمین هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده، شما باید اون قدرت خرید هم توجه بکنید. یعنی مثلا یک دلار در چین ارزشش خیلی فرق داره با یک دلار در آمریکا. اخیراً یکی از همکارانم تو یزدانی پرسیدن، گفتم مثلا یک کارگر چینی چقدر حقوق میگیره؟ گفت به طور متوسط 700 دلار در ماه است. میانگین 700 دلار. به طور میانگین گفت 700 دلار در ماه است. ولی اگه یک آمریکایی کمتر از 3000 دلار بگیره، یعنی زندگیش خیلی سخت میشه. در نتیجه این آمارها رو شما مد نظر قرار بدید، چیز تفاوت اون ارزش اسمی دلار و ارزش قدرت خرید دلار هم باید مد نظر قرار بدید. خب نگاه کنید این کشورها چرا تو زمینه هوش مصنوعی سرمایه گذاری میکنن؟ با ارزش فهمیدن دیگه. و حالا این جنگ های جاری بیشتر این آثارش رو نشون میده. حالا من در ادامه برای شما عرض میکنم، خصوصا جنگ اوکراین روسیه. اصلا جنگ اوکراین روسیه میدان و آزمایشگاه تکنولوژی های جدید، خصوصا تکنولوژی های هوش مصنوعی هست که به هر حال روسیه دست کم گرفته بود پشتیبانی اروپایی ها و آمریکایی ها را از اوکراین، ولی به مرور زمان متوجه شد و خودش هم سعی کرد تحول ایجاد بود. یه جمله منصوب به آقای پوتین هست، یعنی توی آمارها واقعا روسیه جایگاهی نداره تو زمینه سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی، مثلا حتی با کره هم نمیتونه رقابت بکنه، کره جنوبی. حالا نه در زمینه هوش مصنوعی، خود تو اقتصاد هم میدونه که اقتصاد کره جنوبی بزرگتر از روسیه هست. کره جنوبی به اندازه استان اصفهان هست مثلا، مثلا استان اصفهان حدود 5 میلیون جمعیت داره و 78,000 کیلومتر مربع وسعت داره، 5 میلیون جمعیت. و ما تو شهر بعض موقع میریم این ترافیک و اینها واقعا اذیت میکنه بعض موقع. مثلا میگه چقدر شلوغ، چقدر ازدحام بالاست. شما در نظر بگیرید یه جای مساحت منزی استان اصفهان 55 میلیون آدم زندگی و خیلی نظم هم برقرار باشی، یعنی قطعا ترافیک سئول فکر کنم از اصفهان بهتر باشه. و اقتصادش حدود 2 تریلیون دلار است. اقتصاد ما بعد از اون ترامپ اول که خیلی فشرده شده بود الان حدود 400، طبق آمار بانک جهانی دارم عرض میکنم، حدود 400 میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار 2 تریلیون دلار. روسی هم این شبیه مثلا این کم اوضاعش مثل ما هست دیگه، یک خورده مثلا تریلیون دلار، یعنی بازم از کره جنوبی پایین تر هست. الو ایو حال یه جمله منصوب به آقای پوتین هست، میگه آینده دنیا دست کسایی هست که بر هوش مصنوعی مسلط هست. یعنی بعضی چیزا آدم میدونه ولی حتما امکاناتش نمیتونه تمهیداتش فراهم، یعنی خود رهبران روسی هم فهمیدن که آینده کسایی مسلطه که هوش مصنوعی. و حالا تبلیغات و سنت تاریخی و اینها
دیگه اونا استعدادهای جهان رو جذب میکنن دانشگاه اروپا، آمریکا و این برتریشون تداوم داره پیدا میکنه. حالا به شوخی و مزاح من کلاس اینا هم عرض میکنم، من احساس میکنم زردپوست‌ها استعداد عجیبی تو ریاضی، تو کامپیوتر هم ریاضیه بیشتر، من توانایی فکر کنم ریاضیشون بالاتر حداقل از ماها باید باشه و دارن جلو میزن. الو ایوها، خب ما رسیدیم به هوش مصنوعی و این ابزار مهمی داره ماهیت جنگ رو عوض میکنه. ماهیت جنگ چگونه عوض میکنه؟ در حوزه های مختلف عوض میکنه. ما این حوزه های مختلف اول به دو دسته تقسیم میکنیم، پشتیبانی و حمایت و قسمت دوم تهاجمی و عملیات. و یه چیزی که به هر حال همپوشانی داره و هر دوتا یه جور تفوق داره اون بحث 3C بهش میگن دیگه، Command, Control and Communication، یا فرماندهی، کنترل و ارتباطات. فرمانده با کل ارتش نیروهای مسلح نظارت داره. حالا ما میخوایم ببینیم هوش مصنوعی چیکار میکنه با این ها. تو قسمت پشتیبانی همون لاجستیک، هوش مصنوعی میتونه تو 7 زمینه حالا تحول ایجاد بکنه در فعالیت های نظامی. در سامان های پدافند هوایی، آموزش رزمی، لاجستیک و زنجیره تأمین، مدیریت منابع انسانی، نظام مراقبت پزشکی، عملیات اطلاعات نظارت و شناسایی و حالا ربات های مینروب دریایی. حالا این زمینه ها من یکی یکی صحبت میکنم. حالا این هم یه چیز قرار دادی هست، یعنی شما این تقسیم بندی که من دارم انجام میدم، شما ممکنه پدافند بگید نه عملیاتی هست. حالا این چرا ما اینجا قرار دادیم؟ چون شما باید یه امنیت ایجاد بکنی که بتونی هجوم ببری. شما اگر مثلا موشک و شلیک موشک و آفن در نظر بگیریم، شما یه آسمان باید یه امنیت نسبی ایجاد بکنی که دشمن نیاد اون سکوهای پرتاب و موشک و اینها رو از بین ببرد، یا مثلا اون زاهی مهمات رو از بین ببرد. از این جهت ما تو این قسمت پشتیبانی اینو قرار داریم. آقا سامانهای پدافند هوایی رو شما حالا شاید تو جنگ اوکراین کمتر بزنید، تو اسرائیل بیشتر دید. و خب یه سه تا لایه دارار من راجبه جزئیات رو خودتون میدونیم، و گنبد آهنی، فراخون داوود و پیکان، حالا اون سه تا لایه که خود اسرائیل از پیکان برای بره تو ابر، تو جو یا خارج از جو با این موشک ها برخورد بکنن. خدمت رو عرض بکنن فراخون داوود هم همین موشک های روز و اینها دیگه تو جو نمیره، تو همین تو آسمان یعنی مسافت کمتر. و گنبد آهنی هم برای بیشتر راکت ها و اینها دیگه، مثلا یا از این پهباد ها میتونه استفاده بشه. و سامانه تاد هم که اضافه شد و حتی یه فرضیه وجود داره، یه دلیلی که آمریکا خواستار آتش بس که جنگ دوازده روز شده، یکم کم شدن مهمات سامانه های تاد دیگه که خیلی هزینه داشته برای آمریکا. نیاکنی آمارها، ما آمارهای مستقل علمی واقعا نداره. مثلا این سامانه پدافند هوایی اسرائیل تو جنگ دوازده روزه میگه تو 8 روز اول جنگ اینا موفق شدن بالای 90% از فدم. ما آمار 100% مطمئنه. این آمار آمارهای غربی و اسرائیل است. اول رو روشن بکنیم. من ندیدم، سرچم کردم، مثلا یه آمار مستند و علمی گفته بشه. مثلا بعضی حالا ریتوریک صحبت میکنن تمام شکای ما مثلا هدف خود فرض، اون یه چیزی که
تا 8 روز اول جنگ اینا موفق شدن بالای 90% حتی 93% موشک‌های ایرانی رو مورد هدف قرار بدن. یه حدود 50-60 تا کلن موشک ایران تونست برخواد به هدف بخورد. بیش از 500 موشکی که شلیک شد یه 50 تا حدود 50 تا 50-60 آمارها متفاوت داره. یه آمار میگه 58 که به هر حال به هدف برخورد. بعدن ولی تو دو روز آخر جنگ، خصوصا یه روز مونده به آخر جنگ، تعداد اون هدفگیری موشک‌های ایرانی به 83% کاهش پیدا کرده. یعنی فداکاری اسرائیل 83%. تعداد موشک‌های شلیک شده خیلی کم شده، نه مثلا خیلی 10-20 تا شدن. خب این مهمه که شما تعداد کمیش از این کمتر خسارت بیشتری به دشمن وارد بکنید. و دوباره روز دهم یکم کمتر شد، 83% نبود، حالا آمار دقیقی ارائه نشد، ولی دو روز آخر جنگ تعداد موشک‌های شلیک شده خیلی کم بود. و یا وسط همین عدیب العدیب درسته قطر آقایی تو بسیاری دیگه ترازه درسته و اینجا هم برخواه خسارت جانی نداشت دیگه. بقول آقای فؤاد ایزدی، شما باید درد وارد کنید به آمریکایی‌ها تا آمریکایی‌ها رفتارشون تغییر بکنید. و درد هم صرفا تو فرهنگ آمریکایی کشته شدن سربازان آمریکایی است. درد فقط حالا این یه سامانه پدافعی راداری نابود شد اونجا چیز. ولی خب تونستن اکثر کنترل خونسا بکنن. خب خودتون به هر حال اطلاع دارید هوش مصنوعی خودش تشکیل میره سراغ هدف. یه بار به هر حال تداخند جنگ ایران عراق، یعنی به هر حال کاربر بود، انسان بود، یکم به هر حال حالا یا موشک بود یا هواپیما، حالا هواپیما باشه اونم یه آدم بود. خب اینو وایسی میزد آیا میخوره؟ ولی الان شما وقتی گلوله رو شلیک میکنی یا موشک شلیک میکنی، این حالا هم میشه هدایت کرد و هم خودش رو به هدف میرسون. تا به هدف نخوره بل نمیکنه. خب شما میگه اون زیگزاگ میکنه موشک، مسیرش رو تغییر میده. شهید حاجی زاده گفته بود که ما این کار رو میکنیم و این مسیرش رو تغییر میتونیم بدیم. خب اون هم همین خودش رو تنظیم کنه. حالا من نمیدونم 100%، این هوش مصنوعی اینه، یعنی این کاری که یه آدم باهوشی هست میشه خودش رو میخواد دنبال هدف تا هدف نظمه رها نمیکنه. خب نگاه کنید، خب این تحول بزرگی هست دیگه. یعنی اسرائیل به عنوان کشور چهارم سرمایه‌گذار عرصه جهانی هوش مصنوعی این آثارش رو میبینه. و خود شما بایستی اون مساحت اسرائیل هم در با سرزمین‌های اشغالی فلسطین یه چیزی به اندازه استان مازندران شما بتونی آسمان حفظ بکنین، خب خیلی هنر میخواد. خب به هر حال قول آقای دکتر بصیری اینها یه پیوست دارن، این قدرت‌های فقط اسرائیل نیست، فقط ما این اسرائیل فقط ظاهر کار هست و حال این قدرت‌های غربی اینها همه پشت اسرائیل هست، این واقعیت آشکاری هست. الو ایو حال میگونید خب آسیب پس شما در نظر میگیرید از این بیش از 500 موشک شلیک شده همون میخوره اسرائیل، احمد اسرائیل با خاک یکسان میشه. یعنی هوش مصنوعی چی انقلابی در پدافند هوایی ایجاد که به حال مسیر جنگ رو تغییر دادی و اینها اعتماد به نفس هم پیدا میکنن، یعنی این قدرت نرم ایجاد میکنن. من مطالعات عمیق دارم، یعنی تبدیل به مقالهش کردم، چاپ شده. من انگیزم این بود که چرا هند و چین دوست دارم با اسرائیل رابطه نزدیکی داشته باشم. دیدم یکی از دلایل اصلی انگیزه هند و انگیزه چین دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نظامی اسرائیل است. حالا متاسفانه سوء شیطانی استفاده میکنم، یعنی ابزار خوب دست شیطان هست ولی متاسفانه هست یه باقیه.
خب آموزش رسمی نظامی نگاه کنید،
این خیلی مهمه دیگه. شما و افعال این ارتشیان و این مثالی که میخوان رزمنده آینده بشن، شما آموزش خوب بدید بهشون، اونا آمادگی داشته باشن، هم برای آفند هم برای پدافند. و هوش مصنوعی سناریوهای مختلف درگیری برای شما خیلی بهتر از انسان میتونه ترسیم بکنه. نیا کنید به افعال شما خودتونم، من خود منم استفاده کردم از این چت جی پی تی دیپسیک اینها، و مثلا راجع به یک موضوع گفتم آقا یه چارچوب به من بده، دیدم که خیلی چارچوب، من هر چقدر میشستم فکر میکردم مطالعه کردم شاید اون چارچوب بده. مثلا گفته بودم راجع به سیاست خارجی چین یه چای پارادایم سیاست خارجی چین برام خیلی مختصر توضیح بده، یه مدل داد، دیدم من هر چقدر میشستم مطالعه میکردم به زیبایی این مدل نمیدونستم این پارادایم سیاست خارجی چین رو توضیح بده، و خیلی پاسخهای دقیقی میدونش مثلا، چون بانک اطلاعاتش وسیعه، قدرت پروسسینگش بالا هست، من خود نقاط ضعف هم داریم.
خب شما میگه آقا دشمن من ایکسه، دشمن من وایه، دشمن من زده، این چجوری میجنگه، من باید چجوری باش بجنگه؟ این برای تو سناریو سازی میکنه، شبیه سازی میکنه و کاملا نیروهای مسلط رو آماده میکنه که تو صحنه نبرد دچار شگفت زدگی نشی و نیروها میاد تو میدان، بعدا خب کمک میکنه تدارکات اینا رو میتونه بر اساس اون فراهم بکنه دیگه. یکی از موضوعات مهم در صحنه جنگ لاجستیک دیگه، شما تدارکات برسون، شما موجودی انبار خودتو بدونی چه هست، کمبودهاتو بدونی چیه، یا بعض موقع ها الان اینا پیشت این خودروهای خودران، خودروهای زرهی خودران، و آقا نابودم شد شد، شما تجهیزات و اینها، خب اونم اون شما از این کمک میکنه که چطور کمتر آسیب از چی مسیری بره که تو مرز دیده دشمن هدفگیری دشمن نباشه. خب این رقابت زیاده و کمک میکنه. تو انبار چیه؟ خب به هر حال رزمنده اسلحه نداشته باشه، هر چقدر هم شجاع باشه، هر چقدر هم وارد باشه، وقتی مهمات نداشته باشه چی میخواد بزنه؟ شکست میخوره. این موش مصنوعی اولا تشخیص میده که موجود چی هست، کمبود چیه، و این اون زنجیره تأمین رو برای شما به خوبی فراهم میکنه. مورد بعدی یا کنید، ما مثلا تو نیروهای نظامی ما آزمون استخدامی میذارم و مثلا یه سری افراد جذب میکنم. حالا یکی از مشکلات نیروهای مسلح من اینی که نخبگان وارد نیروهای مسلح حالا خیلی کم میشه. آره خیلی کم میشه. از این جهت حالا من کار ندارم بحث نخبگان و اینها، یه بحث دیگریه، حالا شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی، مثلا این نخبه دوست داره مثلا تابستون مثلا در ترکیه جای دیگه وقتی بیاد این کادر رسمی نظام میشه نمیتونه بره دیگه، در اینجا بهترین را برون سپاری هست، مثلا شرکت های دانش بنیان، شرکت های مختلف و نیروهای مسلح برون سپاری بکنه، یعنی دستبال اونا رو نبندن، میگه آه این کار رو بسید ما انجام بده، آره تو کادر رسمی ما هم نیست، این کار صورت بگیره. نگاه کنید هوش مصنوعی تمام بیوگرافی طرف در میاره دیگه، مثلا یه آدم ایکسی میخواین استخدام بکنن، میگه مثلا اون مسئول استخدام، مسئول کارگزینی، از هوش مصنوعی این فرد برای من مناسب هست، برو رگ ریشش برای من در بیار. و شما آپشن های مختلف داری، مثلا شما برای یه پست 5 نفر داری، هوش مصنوعی کمک میکنه که از این 5 نفر کدوم 5 تا داوطلب، 5 تا متقاضی استخدام کدوم مناسب تر هست برای شما، چون به هر اولین بار هست مثلا مسئول کارگزینی این 5 نفر رو می‌بینه دیگه، شناختی از اینا نداره و یه سی وی از اینا داره که خودشون نوشتن. اونا که تحقیقات میدانی که نمیرن بکنن مثل مثلا گزینش اینا تو ایران، حالا گزینش هم در ایران راجع به مهارت‌های شخصی نیست، بیشتر چیزای عقیدتی و عمومی هست و هوش مصنوعی در استخدام کمک میکنه که میگه آقا این فرد با این ویژگی‌ها مثلا شایستگی بیشتری داره برای اینکه شما اینو استخدام بکنید برای این پست نظام. در نتیجه بهترین ها جذبه، اما بهترین های موجود دیگه جذب چیز میشه. بعدا تو رده بندی هم همینطور دیگه، شما میتونید به هر حال اون ریکورد میشه دیگه، اون کارکرد افراد ریکورد میشه و میخوان درجه بدن، تشویقی بدن یا مثلا یه پست فرماندهی بذارن وش مصنوعی کمک، چون به هر حال فرماندهان دائما تغییر میکنن تو یه نهاد دیگه. اون فردی که میخواد یه نفر رو فرمانده بکنه مراجعه میکنه به وش مصنوعی، یه ریکورد برام در بیار، آیا برای این پست به درد میخوره و ممکنم گوش نده، یعنی اون فرماندهی که میخواد یه نفر رو منصوب بکنه گوش هم نده بهش، ولی حتی اقعا به عنوان مشابه میتونه استفاده بکنه از وش مصنوعی. در نتیجه شما در قسمت به حال مدیریت منابع انسانی و استخدام نیروها میتونه از طریق وش مصنوعی بهترین ها رو جذب کنه، اگه مثلا بهترین ها وجود داشته باشه. پنجم، نظام مراقبت پزشکی. نیا کن خیلی ما آدم ها نمیدونیم گروه خونی ما چی هست و بعضا تو میدان جنگ یکی از مشکلاتی که وجود داره کمخونی سربازا هست دیگه و خب معمولا دیگه پلاکی دارن، یه شناسنامهی دارن، هویت طرف مشخصه. به هوش مصنوعی میگه هویت ایکس گروه خونیش چیه؟ میگه مثلا گروه خونیش فلان و دیگه اون کادر درمان دچار سردرگمی نمیشن. حالا فعلا خونشو بگیریم ببینیم آزمایشگاه و تا اون موقع میکنیم بمیریم دیگه، کمک میکنه که به حال. و جالب آمبولانس های خودران یا پهباد های خودران، اینا پهباد بکنه خودران هست دیگه، خودکار. و اینو مثلا توی از میدان جنگ آمبولانس بره بیاد فلان و اینها مراقبت، یا الان اون درمان های خودکار یا مثلا روباتیک که صورت میگیره و این تو میدان جنگ بستن، حالا میکنه پیزش در دست دست نباشه. و مورد ششم، عملیات اطلاعات نظارت و شناسه ISR. یعنی شما یه بار اون فرماندهی کنترل و اطلاع ارتباط هست، اون در سطح بالا هست، الان مثلا سردار امیر موسوی تو رأسش هست، کل ستاد نیروهای مسلح، اون کارش فرماندهی کنترل و ارتباطات هست. ولی یه بار تو میدان جنگ فرماندهی میدان نبرد هستی، این بهش میگن ISR، عملی اطلاعات نظارت و شناسایی. حالا با این حسگرها و شما از این ها و سازکارهای مربوط، ابزارهای مربوط رو شما از این، شما میتونین فرمانده، میتونه مشاور فرمانده باشه که نیروها رو الان کدوم سمت بفرسته، با چه ابزار بفرسته، دشمن کجا کمین کرده، اون تاکتیک میگن ها. اینجا میتونه بهترین تاکتیک فرمانده در میدان جنگ، میدان نبرد در پیش بگیره. خب یا کن مثلا یکی از مباحثی که داخل ایران مطرح میشه بسته شدن تنگه هرمز هست دیگه. خب حالا ما وقتی تو موقعیت دفاعی مشروع جمعه، اگه بستن تنگه هرمز واقعا کارساز هست، با این کار رو بکنیم، شکل دوشت نیست، دشمن نمیتونه از تنگه هرمز از اونجا به ما حمله بکنی، از اونجا ناباش رد بکنه به ما حمله کنه. یعنی اگر تو موقعیت دفاعی مشروع هستیم ما از اونجا وایس بود. ولی یکی از ابزارهایی که پیشنهاد میشه آقا مین خالی بکنه، مین خالی. آقا این الان خب قطعا اختلال ایجاد میکنه، مین قیمت نفت هم میبره بالا، ولی آیا پایدار هست؟ پایداری زمان ما تنگه هرمز رو اگر بتونیم، حالا من اطلاعات داخلی نظامی که ندارم وطنم شاید بتونم، ما اگر بتونیم برای مدت طولانی ببندیم، حالا هزینه های سیاسیش هم بتونیم تحمل بکنیم، سیاسی اقتصادیشو، خب کارساز خواهد. ولی اگه ما تنگه هرمز 24 ساعت 48 ساعت ببندیم، یه هفته ببندیم، زیاد کارساز نخواهد. و یکی از اینها ربات های میرو هست، اصلا دیگه کار آدم نیست. خب ربات هم دیگه اینا پول دارن، اصلا کلا دستشون جیب دیگران هست، آمریکا و اینها دیگه، و این ربات میسازن میفرستن تو دریا، این آبا رو خیلی دقیقا میتونه کشف بکنه، حالا شناسایی بکنه که انسان جمع بکنه یا اصلا بگه نابودش بکنه تو همون دریا. میدونید؟ خب این موازنه نظامی رو تغییر میده، موازنه نظامی رو تغییر میده. این قسمت پشتیبانی و حمایت بوده. قسمت تهاجمی و عملیاتی خودتونم دائما به حال با اینها مواجه هستید دیگه. پهبادها دیگه الان یه تقریبا 50% جنگ ها پهبادها هستن، حالا به قول ما شهبادها که دریایی چی مخففش چیه؟ شهباد شناوره همون شهباد. اینها هم هی بشر داره روش کار میکنه، این پهبادها، حالا تهاجمی. یه چیزی که اخیراً، حالا امروز هم میدونی که بزرگترین رژه نظامی جهان در چین صورت، و چینی ها قبلا حتی نشون دادن یه پهبادهای ازدحام پهبادها، یعنی مثلا چندین هزار پهباد همزمان وحشتناکه، مثلا شما همزمان 10,000 تا پهباد تو آسمان ببینیم و اینا هم با هم ارتباط داشته باشن و اهداف مختلفی رو بخوان مورد بررسی قرار بدن، و اگر یه پهباد نتونست بعد اون یکی بتونه جایگزین بشه، اون یکی تو صف هستن دیگه. و با این تکنولوژی یا پر، حالا شما میگین که آقا هرمس اینا رو میشه تو آسمان رادار تشخیص داده و نابودش بکنه، یه چیزی با نام میکرو پهباد ها و تا میکرو روبات ها، اینها یعنی بشر داره روش کار میکنه و این اصلا شناسایی نمیشه. ما یکی از جنگ 12 سالی که از مشکلاتی که داشتیم ریسک پرنده ها بود دیگه، واقعا سخته. یعنی ما توی شرایط تاریخی بدی قرار گرفت، بد موقع این جنگ صورت گیره. شما چجوری میخوایی با ریسک پرنده، حالا رادارها بعضا تشخیص میدن، حالا هیچ ریسک تر بشه، میکرو بشه. و اینها پهبادهای رزمی مشارکتی در حال، یعنی مثلا شما چند تا جنگنده رو میخوان بفرستیم، اول پهباد بفرستیم آسمان چجوریه، آسمان خوب هست بده،
یعنی مثلا روز پرنده ها شدنش میشه. شما خودم روز اون افرادم که هیلشات داریم مثلا پرنده داشتیم، مثلا جا مختلف میپرندیم، به ما گفتن نه پرنده خودم در حال حاضر بپرونه خود کرش میکنه میگیره رادار. تو اون زمان فکر کنم که سامانه رو از بین برده بودن که نمیتونست شناسایی کنه. شما همین الان تو داخل اتاق نه اما بیرون یه پرنده هلیشات بپرونی، دقیقا به یک دقیقه نشوی کرش میشه، اونم خب توی ارتفاع 2 متر باشه، چه ارتفاع
خیلی خوبه
اونجا میزنن، مثلا یه حالتی که از بین برده بودن که
بتونم
اون
ریز پرنده ها رو میشه. حالا این داره یه میکرو میشه دیگه، مثلا به اندازه مورچه رو شما واقعا سخته دیگه، یعنی قطعا دیالکتیک دیگه، یعنی شما این آفند رو قوی میکنید، خب پد آفند هم ایجاد میشه دیگه، ولی خیلی سخت میشه، یعنی دنیای وحشتناکیه داره. آره پهبادهای رزمی به هر حال شما هواپیمای خیلی گران میخواید بفرستید، چرا اول هواپیمای گران بفرستید؟ شما پشت پرده وایسا، اول این پهپادا رو ببین اوضاع چجوری، اول یه سری اهداف اینا بزنن، حالا به قولشون سیستمای راداری اینها، بعدا تو بیا اونجا رو با خاک یکسان. پهپادهای شکارچی رادار که حالا ایشون اشاره کردن که تو جنگ 12 ساله، مثلا شما یه خلبان تو جنگنده هست، حالا این ارتباطی کمتر با پهپاد داره، خلبان تشخیص انسان میده، از خودشون مسئله بپرس آیا من اینجا که دارم میزنم هدفگیری میکنم، حتی خودت هدفگیری بکن که دقیق تر باشه، آیا جی یه نظارت خلبان داشته باشه، یه جور خلبان یه ناظر باشه. و این تسلیحات و روبات ها، تسلیحات خودمختار که تو میدان جنگ اوکراین هم وحشتناک داره استفاده میشه، گلوله رو شلیک میکنی، این حالا گلوله دیگه تو بحث پست مدرن میگن سوژه دیگه، ابژه از سوژه جدا میشه، دارم گلوله دیگه از شلیک کننده خودش باید خودش تا هدف نخوره بدنی میکنه. روس ها که جنگ شروع کرده بودن نگاهشون اینجوری بود که گفت آقا ما تانک زیاد داریم و میایم با تانک زیاد، زرهی زیاد، ادوات زرهی زیاد دیگه دشمن و اوکراینی ها رو از پا در میاریم. و اینها یکم تحلیلشون هم سنتی بود، مثلا RPG یا خب اوکراین RPG داشت، بعد این جابیر چی میگن؟ جابلین میگن درسته؟ این دوش پرتاب هست. خب اینا گفتن که شلیک میکنن، ما سعی میکنیم این قسمت جلوی تانک و ادوات نفربر خودمون رو محکم درست بکنیم که این شلیک میشه اثر نشده میشه. اینا چیکار کردن؟ اینا گلولهشون رو هوشمند کردن، نقطه ضعف تانک از بالا اون که آدم میره اونجا از داخل میره میشه و این موشک میره از اون بالا از صورت از ارتفاع میره فرو میاد اون جایی که اون ضعف تانک هست و تانک اون راننده تانک از پا در میره. آره موشک جاپلی خدمت رو عرض بکنم. خب خیلی از این چیزهای این روبات های قاتل ببرمن تو همین جنگ اوکراین استفاده شد، یعنی روبات خودش دیگه با هوش مصنوعی خودش تصمیم میگیره که، و یه دلیل این که به این جنگ کند پیشرفت، حالا من نمیدونم جمله آقای پوتین مال کی بود، همین مسئله بود که به قول معروف روس ها با این ادوات جدید مواجه شدن، یا به هر حال این حالا چی بهشون ربات بگید، اینا میکروسکوپی، خب یعنی بشر داره روی اینا کار میکنه، شما چجوری میخواید این تشخیص در آینده؟ این گفتم برمیگردم به کلاس بیست، گفت جنگ اتماتوش فاگی هست، میآلود و غبار آلوده، یعنی شما هوش مصنوعی هم دارید واقعا آینده جنگ و خوب. طرف مقابلم عرض کردم یکی از عواملی که به این مسئله داره دامن میزنه هوش مصنوعی، این رقابت آمریکا و چین هست دیگه، یعنی چین داره پشت سر آمریکا حرکت میکنه، همونطور در مسابقه تسلیحاتی و هزینه های نظامی پشت آمریکا هست، البته با فاصله زیادی، تو هوش مصنوعی همینطور. خب وقتی خودت از هوش مصنوعی، دشمنت هم از هوش مصنوعی استفاده میکنه دیگه، در نتیجه اینجا ما زمان درنگ نداریم، این یک لحظه شما وقت نداریم و واقعا هم نمیتونی لحظه بعد هم کشید دشمن تو چی دیگه، یعنی شما از این گوش مصنوعی استفاده میکنیم اون چجوری از گوش مصنوعی استفاده میکنیم و چی پاتک هایی میزن بهت، و خونسا میکنه، یا اون همزمان داره به چی فکر میکنه و چجوری طراحی میکنه. و بحث آخر ما به هر حال این بحث فرماندهی و کنترل هستی، فرماندهی کنترل و ارتباط بقول معروف تریسی. خب این خیلی مهمه، شما یه اشراف اطلاعاتی داشت، فرمانده خصوصا فرمانده کل یه اشراف اطلاعاتی داشته باشه که ببینه که اوضاع چجوریه، اوضاع دشمن چجوریه، اوضاع نیروهای خودت چجوریه. و معمولا مشاورهای انسانی سوگیری دارن دیگه، بخواد طرف میخواد تملق کنه اون جایگاهی که داره حفظ بشه، یا وضعیت نیروهای ما عالی است، دشمن رو مثلا یه اشاره بکنی نابود میکنی. ولی دیگه هوش مصنوعی دیگه اینجا دیگه انسانی نیست که مثلا حس و عاطفه و تملق اینها براش اهمیت داشت. حالا در آینده شاید روبات هایی بسازن که چنین نگاه هایی هم داشته باشه. در نتیجه اون فرمانده میخواد تصمیم گیری بکنه، نگاه کنید، حالا ما نمیدونیم واقعا اون لحظه که ما هم آتش بس قبول کردیم اوضاع چجوری بود، اوضاع زاغه های ما بود، اون سکه های پرتاب موشتر چجوری. حالا رژیم صهیونیستی گفته من زدم دیگه، گفت تو سوم سکه ها رو نابود کردم و یه حدود 1000 تا موشک برای ایران باقی موند، مثلا بعضی ها موردن 500. حالا این آمارها که اصلا قابل اعتنا نیست. یا کن تصمیم گیری مهم بده که شما میخوای آتش بس بکنید یا شما جنگ میخوای شروع کنید. با این فرمانده کل باعث اشراف اطلاعاتی داشته باشه و در اثنای جنگ ارتباط داشته باشه و بتونه از طریق ارتباط کنترل بکنه بر بخش‌های مختلف نظامی. در دنیای امروز هوش مصنوعی، نگو هوش مصنوعی حجم عظیمی از اطلاعات یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه آنالیز و در اختیار فرمانده قرار. انسان چنین توانایی نداره که حجم عظیمی از، اصلا یکی از مشکلات بیولوژیک انسان ها این مباحث هیوریستیک هست دیگه، سوگیری های شناختی هست، کاگنیتیو بایاس هست. و انسان چرا کاگنیتیو بایاس داره؟ یکی از دلایلش اینه که ذهن انسان تحمل حجم عظیم از اطلاعات نداره و دنیای بیرون رو ساده سازی میکنه. دنیای بیرون ساده سازی چی کار میکنه؟ یعنی حجم عظیم از اطلاعات نادیده میگیره و یه سری اطلاعات خاصی رو در تصمیم گیری خودش متوجه قرار میده. خب این باعث میشه شما بعضا از حقیقت دور بشید. درسته؟ ولی خب هوش مصنوعی دیگه این کاگنیتیو بایاس البته داره یه جور دیگه، چون هوش مصنوعی فقط بر اساس اطلاعاتی بهش میدی، یعنی بانک اطلاعاتی که در اختیار داره بهت ادوایس میده، میگه آقا این کارو بکن کار خب. حالا شما میگی که خب این بانک اطلاعاتیش عوض بشه، خب ادوایسش هم عوض میشه دیگه، برای این طبیعیه. تنها اون فرمانده عالی که میخواد این تری سی رو انجام بده، فرماندهی، کنترل و ارتباطات، در اینجا به حال ممکنه تا یه اتاق زیرزمینی باشه ولی این بتونه این اشراف اطلاعاتی داشته باشه. خب در نجا تصمیم گیری بکنه که آقا جنگ شروع بکنیم، جنگ خاتمه بده، جنگ ادامه بده. یعنی این اینا تصمیمات مهمه، اینا با حیات و ممات یک کشور سر کار داره، یک ملت سر. و حالا اون قضایای دیگر هم خودتون به حال اشراف دارید، میدونید که خب شما از من در جنگ 12 روزه الان یکی یکی داره، مثلا حالا یکم مستندسازی واقعا چیزش کم سخت مثلا میگن شهید حاجی زاده خودش موبایل جابجا نمی‌کرد، فرماندهان واقعا رعایت میکرد، این دوربری‌ها رعایت نمیکرد. نگاه کنید، خب اینا دیسیپلین نیست دیگه. آخه مثلا یه راننده، یه محافظ وقتی که تاکید میشه نباید داشته باشه، یعنی یه دیسیپلین باید زیاد باشه دیگه. یعنی کسی که چنین تخلف، چرا مجازات بشه، درس بشه برای دیگران. و از طریق موبایل همراهان شهید حاجی زاده اینا فهمیدن. اول فکر کردم تو خونش هست، یعنی تو برنامه اسرائیل بود، خونش رو مورد هدف قرار بده. بعدم خب شما عرض بکنم از طریق هوش مصنوعی به موبایل همراه، حالا این فرضیه است، یعنی واقعا چون منابع داخلی ما هیچ اظهار نظری راجع به این مسئله نکرد. شهید حاجی زاده در یک سنگر زیرزمینی حضور داشت، ولی از طریق موبایل همراهان اینا ردیابی کرد. خدا رحمت کنه این شهدا رو. من خودم شخصا مهمترین حس و نسبت به شهید حاجی زاده داشتم، هم برای همه ناراحت شدم، ولی بیشترین ناراحتی که حتی اشک از چشمم جاری کرد شهادت شهید حاجی زاده بود، چون خیلی خدمت کرد برای امنیت کشور ما شد. خب تو سنگر زیرزمینی بود شهید حاجی زاده، یعنی اینا پیشبینی هم میکردن دشمن، ولی اینا با بمب‌های سنگر شکن همون که شهید نصرالله شهید کردن، شهید حاجی زاده را به شهادت رسوند. خب اینم هوش مصنوعی است دیگه، از طریق این موبایل ها ردیابی میکنن افرادو. یا کنید به حال شناسایی محافظ هم مهمه دیگه. مثلا من یادم هست، خب چه کار بکنیم بنده خدا که نمیتونه 24 ساعت توی مخفی باشه دیگه. شهید حاجی زاده روز قبل از شهادتش تشریف برده بودن مرقد حرم معصومه سلام الله علیه در قم، و دور و برش هم محافظا بوده. شما کافی عکس یکی از محافظا رو داشته باشی، این ارجاع میده هوش مصنوعی کی هست. هوش مصنوعی بگی آقا این آقای ایکسه، و خب به بستگی بانک اطلاعاتی داره این آقای ایکس محل زندگیش اینه، فلانه چیه، شما اطلاعاتی میتونید داشته باشید. حالا خیلی چیزا خیلی فنیه که حالا از بوده بس من خارجه، من اینو باید کسایی که فنی هستم باید صحبت بکنم. الان ایو حال جنگ هاجاری و آینده جنگ هوش مصنوعی هست، و کسایی که سرمایه گذاری بیشتری روی زمین میکنن، سربازان رو آماده سازی میکنن، استخدام نیروها رو توجه میکنن، لاجستیک توجه میکنن، ضعف های دشمن رو تشخیص میدن، اینها بهتر میتونن به خاطر تو جنگ ها دست برتر داشته باشن. امروز در چین بمب های آخر زمانی رو به نمایش گذاشتن، و چون بحث ما بحث جنگه، اگه مثلا این بمب هاش ایشالا بازدارندگی ایجاد بود، من فرضیم اینه که اگه این جنگ کار به این بمب های اتمی نکشه، من فکر میکنم که حالا با توجه سرمایه‌گذاری که آمریکا تو هوش مصنوعی و اینها میکنه، اگه جنگ چین خسارت زیادی خواهد داد، حالا با نمیم چین شکست میکنه، چین خسارت زیادی متحمل خواهد شد. مگه اینکه حالا تو این مسابقه هوش مصنوعی چینی‌ها بتونن به توازن برسن یا غلبه بکنن. امیدواریم چنین وضعیتی ایجاد بشه. آقای بنگ نه آقای ماو تسونگ میگفت که چون امروز این بمب‌های آخر زمان، موشک‌های آخر زمانی به نمایش گذاشته، یکم میگفت ایراد نداره از موشک هسته‌ای، موشک با کلاهک هسته‌ای از بمب اتمی استفاده بشه. بعدم در ادامه ازش پرسیدن چرا، گفت نصف جهان از بین میره و نصف جهان هم امیدواریم نصف جهان غرب مثلا آمریکا از بین بره. جهان اون وقت انسان نفس راحتی میشه، وقتی امپریالیست نباشه
یه نفس راحتی میکشه. یعنی بعضی ها جنگ میگیری نفسی میکنن حتی بمب اتم. این جمله حالا منصوب ماو هست حالا. و مبحث آخرم پیشنهادات، حالا با توجه این روندهایی که ما تو جنگ ها و هوش مصنوعی اینها داریم، پیشنهادات برای توانمندی نظامی کشور ما، چی درس هایی میتونیم از این بگیریم. من معتقدم با توجه این تحولاتی که تو تکنولوژی، خصوصا تکنولوژی نظامی ایجاد میشه، ما چاره ای نداریم یه تحول و چابکسازی نیروهای مسلح انجام بدیم. من معتقدم که خب یکی از راه‌های چابکسازی کوچکسازی دیگه، تو علم مدیریت میگن کوچک زیبا هست، میگن که کارآمدی سیستم اداری نیست که تعداد زیاد پرسنل باشه، حتی تعداد کم باشن بهتر کار روانتر بشه. این تعداد زیاد کندی ایجاد کنه. این یکی از نظریات مطرح علم مدیریت است. من معتقدم یکی از ضعف‌های نیروهای مسلح ما گستردگی مونها است. و این پول اندک پخش میشه و معلوسی میشه. چابک سازی که یعنی ما این نیروهای مسلح خودمون رو کوچیک بکنیم ولی توانمند و هوشمندش، یعنی برای اینکه این حجم عظیمی از مناطق و اینها، چه دلیل داره اسپانیا پادگان داشته باشه؟ من بحثم این نیست که حالا بس ادغام نیروهای مسلح اگه این باشه بهتره علاوه علم مدیریت، ولی الان یک کاری که کردن سپاه نیروی مسلح تقسیم کار کرد دیگه، مثلا سپاه توی کار بکنه، ارتش توی کار بکنه، تقسیم کار، هم پوشانی ها رو به حد اقل رسونده، ولی با این وصف این هم منابع میبره، چون تو هر ارگان یه سلسله مراتب فرماندهی هست و همان پول میگیرن دیگه، پول هم محدوده. اگه اینا ادغام بشن تقسیم کار بشن. حالا یه بحث سیاسی هست که الان هم جاش نیست، الان شرایط کشور هم جاش نیست که راجع به این صحبت بشه. چابک سازی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح کوچیک بشن، هوشمند و متخصص بشه. دیگه ماهیت جنگ ها تغییر کرده. دیگه بعضی از فرماندهان ما هنوز دنبال هم یاد جنگ ایران و عراق گذشت. رزمندگان فداکاری کردن، شهید شدن، خط شکن بودن، اینا همه ارزشمند هست، ایثار و فداکاری هست، با فضیلت هم هست، ولی الان ماهیت جنگ دیگه عوض شد. آمریکا از اونجا این پنجادوشو میفرسته که به اینجا رو مثلا چی کنه، از خود از آمریکا این پرواز کرد اومد اینجا. یا به هر حال درسته این آسمان عراق و سوریه در اختیار اسرائیلی ها بود، ولی خب اینا سخنرسانی کردن و اومدن تو قلب تهران اصفهان بمبارا میکردن. بس اینی که آقا چابک سازی بشه دیگه، ماهیت جنگ ها عوض شده، سیاه لشکر به حد اقل برسه. آقا این که مثلا فکر درستی نیست که بگه آقا به اخوان ما واسه اشتغال مردم چیکار بکنم. شما اهمیت شما بردار نیست که شما مثلا سیاه لشکر بگه اینکه چی بعد همیشه هم سرباز کم میاد جوانای مرد. خب این پادگان ها محافظ میخواد دیگه. خب ما منابع هم نداریم که اینا رو هوشمندش کنیم، دوربین بذاریم یکی تو مرکز باشه اینا رو کنترل بکنه. منابع ماشاءالله مساحتش هم زیاده، تو چقدر دوربین بذاریم، چقدر این پهباد شناسایی دائما پرواز بکنه. این نشون داد خب ابری یه چیز بلند مدت هست، کوتاه مدت خدمتتون خب عرض بکنم شاید نباشه، ولی من معتقدم اگه ما میخوایم یه امنیت پایدار داشته باشیم نیروهای مسلح باید چابک‌ساز بشه و کوچک بشه، کوچک و چابک. دوم مدل سازی تسلیحات دیگه، و کار داره میشه، ما نمیخوایم از زحماتشون نادیده بگیریم، دستشون دست مریضان، دست به هر این عزیزان رو میبوسیم، ولی خب به هر حال یه واقعیت دیگه،
و این تسلیحات حالا ما متاسفانه همیشه هم تو تحریم بودیم، بایستی دست رو زانوی خودمون بیزاریم و یعنی اتکا به مهندسان داخلی، نخبگان داخلی برای مدرن سازی تسلیحات دیگه. و آخر جنگ 12 روزه نشون داد چی موشکی کار برده بهتر میتونه داشته باشه، اثر مخربی بیشتر. بی تردید هیچ انگیزه صلح نبود که آتش بس اعلام شد، قطعا موازنه نظامی بود که دشمنو وادار به آتش بس کرد. بی تردید اصلا کوچکترین تردید نداشته. خب این درسی که ما به هر حال یکی از مواردی گفته میشه این موشک‌های خوشه‌ای هست دیگه. این موشک‌های خوشه‌ای خیلی تونست تاثیرگذار باشه تو روند جنگ. ارتباط نزدیک بین نیروهای مسلح و دانشگاه، حالا خب واقعا کم کار صورت میگیره. مثلا دانشگاه استقلال خودش حفظ بکنه، ولی آقا بگی آقا این پایان نامه ها خیلی با برنامه‌ریزی شده، اینا در راستای این مدرن سازی نیروهای مسلح، تسلیحات نیروهای مسلح. و خود دانشیان اساتید و دانشیان دانشگاه شریف، امیرکبیر، اینها هم درشته، این دانشگاه صنعتی اصفهان، حتی دانشگاه پلی مهندسی، دانشگاه اصفهان، این همون نخبگان هستند. حالا اون دانشجوهاش هم برخواه نخبگان هستند و اینا میتونن خیلی تاثیرگذار باشن در این. خب این بایستی طراحی عملیاتی بشه، با حرف نیست، خب باید پول داده بشه در واقعیت. آره. پذیرش نقاط ضعف اینه. نیا کنید شاید این خوشایند برخی نباشه، تو این تریبون های رسمی برخی فرماندهان و مقامات ارشد سیاسی میام اینا ما پیروز جنگ. واقعیتی نبود، ما شکست نخوردیم ولی پیروز جنگ هم نبودیم. یعنی اون اهدافی که دشمن داشت شاید 100% نرسیم. حالا من دیگه درصد نمیگم چند درصد نرسیم، ولی خب ما آسیب بیشتر دیدیم. واقعیتی دیگه، ما 1000 نزدیک 100 تا شهید دادیم، اون نزدیک 30 تا کشته داد. ما بیش از 1000 تا مجروح دادیم، اون چند صد تا. و حالا خرابی ها که اونا بیشو محرمانه کردن، افشا نکردن. الان ای به حال نیاکن وقتی ما میگیم ما پیروزیم مفهومش چیه؟ یعنی ما نقطه ضعف نداریم. شما حالا شاید نیاز باشه تریبون‌های رسمی گفته باشه، ولی حداقل تو محافل رسمی خصوصی دیگه این گفته نشه، رو در وایسی کنار گذاشته بشه، بگه آقا ما نقاط ضعفمون زیاده، ما باید نقاط ضعف رو شناسایی کنیم، ما نابود میکنیم، ما پیروزیم، ما فلان میکنیم. اینها این اغراق‌گویی و بعضا برای دادن رویه به مردم شاید حالا بد نباشه، ولی حداقل تو محافل رسمی نظامی اینها دیگه این ریتوریک نبایسته، این ادبیات نبایسته استفاده بشه. خلاصه نتیجه این نهایی اینی که امنیت با حلوا گفتن دهن شیرین نمی کنه. حلوا گفتن، آقا برای امنیت باید پول خرج کرد، ولی پول چی؟ هوشمندانه و با نظارت و پاسخگویی باشه. آقا من اینقدر پول میدم برای امنیت کشور، تو فقط تو بایستی تجهیزات مدرن بکنی، تو بایستی هوش مصنوعی رو به کار بگیری و اون ارگان ها و افراد هم باید پاسخگو باشه. آقا من اینقدر پول دادم چیکار کردی این پول رو؟ نه تو کارهای مثلا فرهنگی و اینها، چون واقعا ارگان نظامی کار اصلیش فرهنگی نیست. آره، ارگان نظامی کارش امنیت. یعنی که مهمترین کار پیششم، خب من استاد دانشگاه کار پیشم چیه؟ من باید بتونم تو کلاس تدریس خوب بکنم و مخاطب من از من راضی باشه. و کار نیروهای مسلح حفظ امنیت کشور. حالا خب غافلگیری که از اصول جنگ اینا اومدن زیر ساختای رادادی ما رو نابود کردن. ولی سوال هست این هم پول برای نیروی هوایی ما خرج بکنه. نه تنها یک پرواز نداشتیم، بلکه تعدادی از این پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی ما که این جنگ از بین رفت، اومدن زاغار تشخیص دادن با خوشنست و نابودش کردن. خب سوال هست، من به عنوان شهروند، آقا نیروی هوایی اینقدر براش خرج میشه، کجای جنگ کجا هست؟ سوال من میگم پاسخگویی اینه، آقا تو باید پاسخگو بشی و بتونه از این تکنولوژی های جدید زمینه هوش مصنوعی برای بروز کردن استفاده. اگه واقعا تو نیروی هوایی نمیشه، منابع باعث انتقال پیدا بکنه دیگه، اون بعض جایی که بتونه بازدارندگی برای ما ایجاد بکنه در برابر دشمن، اون جاهایی که نقطه قوت ما هست و بدون اول تو قسمت پهباد هست و موشک های دوربرد هست. این عرضی بود که این موز خدمت
سرتون درد آوردم در حال بعضی ما باعث هم فکراری بود و
زنده باشی. ممنون به خاطر بیان دیدگاه های ارزشمندتون، مباحثی که مطرح کردید، بحث تاریخچه جنگ، نسل های پنجگانه جنگ و جنگ های جدید و تاثیر هوش مصنوعی بر روی اونها و تاثیر هوش مصنوعی بر ابعاد چندگانه جنگ و پیشنهاداتی که در نهایت مطرح کردیم به ساخت پاسخ‌دهی. نتیجه‌ای که به شخص از صحبت‌های شما گرفتم این بود که ایران نیاز داره که برای مقابله با تهدیدات نوینی که وجود داره یک تغییراتی رو در اون دکترین و استراتژی نظامی و دفاعیش بده و اون تغییر میتونه استفاده بیشتر از هوش مصنوعی باشه. باز هم سپاسگزارم از شما. اگر که آقای دکتر یا سایر دوستان سوالی دارین یا نکته ای رو دارین که بخواییم مطرح کنیم در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به نوبه خودم، از نسل خودم، از نسلی که در سپهر دفاع مرمانه ایستادن، شهید شدن، جانباز شدن و همچنان این بنده کمترین به صرف عشق و قربت به این سرزمین با این سنسال قریب به یک ساعت دنبال این مکان میگشتن. عجیب اینجاست، به هر کیم میگفتن خانه یه حکمت دیجا بگفتن
آجا خب موبایل موبایل من با موبایل پیدا کردم زدم نشان دقیقا من آورد اینجا.
بنده مشکل همینجاست، میخوام خدمت خلاص کنم که مسئله رو مطرح بکنم به این مسئله. ببینیم نسلی که مثلا مسئله که بشریت در فرار داره، برژنسکی میگه که اگر بمب اتم بشر از بین نبره، اوش مثلا این کار رو میکنه و قطعا هم میکنه و قطعا هم میکنه، چون همونطور که از صحبت های جمع های دکتر امیدی که باسه ما شبسته میکردیم، چون یه واقعیت یک هوش مصنوعی اگر چنانچه امروز هر سرزمینی فرمش و هوش امکاناتش و داشته هاش و کشته هاش و این در نمیتونی مدار نیاره، همین وضعیتی که مشاهده کردیم به گروه میبینده. مسئله ای که راجع به نیرو هوایی اشاره فرمودید که بعضا کجای کار بود، بنده به صورتی که کماندوهای قبل از انقلاب استخدامی قبل از انقلاب بودن، اونا یه ارتشی دارم صحبت میکنم. ببینید این که شما کمان کجا بود تو این مسیر خدمت رانسون امکانه و تجهیزات خدمت رانسون جا به جای نیرو انصافا خیلی کار کردن. منتها ما یه صدا سیما داریم، پایگاه دشمن، صدا سیمای ما پایگاه دشمن، صرفا به این خاطر که به نوعی اطلاع رسانیش ضعیفه. اگر چنانچه این خدمت رو از کنم که صدا سیمایی که مقابل دنیای کفر، چون دنیای حقیقی اصلا به نوعی با ایران دشمن نیست، اما دنیای کفر، سرمین، آمریکا، ناتو، اینا با ایران به صرف اندیشه، نه به داشته و کش داشت. ببینید اندیشه ماست که بعضا شیاطین رو وانو داره گارد بگیرن، چون این اندیشه مثل اوکنوز میگونه. از پروفسور قد آتیش خودش نوزایی پیدا میکنه. این مسئله هستش و ما متاسفانه نتونستیم از داشته ها استفاده بهینه بکنیم. من صحبت جناب آقای دکتر رو میپذیرم، ارتش الان باید خدمت رو نسبرم چابو باشه، کوچیک بشه و توانمند بشه و افراد خدمت رو نسبرم که نخبه تو قدایی خودش داشته باشه. ما تا نخبه نباشیم، اشرافیت پیدا نکنیم نسبت به وضعیتی که دنیا و قانون داره پیش میره، هر چه ندم تعدادمون، کمیتمون، تجدادمون. ببینید تافلر نظریه پرداز آمریکا میگه که امروز نه مسئله جنگ تمدن‌هاست، نه پایان تاریخ و توکل لیبرال دموکراسیه. امروز توانمندی تو دانایی، اگر این دانایی ارتقا پیدا بکنه، البته اشرافیت تو همه زمین‌ها پیدا میشه و استفاده بهینه از داشته ها میکنن، نیمه ها میکنن. ما امروز بعده قصه میشه وقت میرم ارتش میبینم که از لحاظ جسمانی به نوعی خدمت هست کنم تنبل شدن، به لحاظ فهم و درک و ادراک و فلان بهمان عمده شد. من توهین نمیکنم، من خودم ارتشی هستم، به عنوان یه فرد ارتشی دارم صحبت میکنم. ببین من میگم اگر یه ارتشی نتونه چند کیلومتر بدوه، چند کیلومتر، نه چه بزن پنج متر، نه دمه، نه صد متر، چند کیلومتر. ما وقتی که کلاسر رو به زور سرمون گذاشتیم 56 کیلومتر مبتنی بر تایم زمان میدویدیم، نه اینکه فقط میگیم که فقرا بدو مثلا یه روز پلان، نه گفتم یه 8 ساعت بعد این مسافت بدون اونقدر مفتخر شدیم کلا سر به سر بذاریم رو این نیروی خدمت رسمن مسلمان اونجوری نیستن. تو مسئله سیاسی سطح پایین، تو مسئله دینی سطح پایین، همش چی پایین 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 پایین. اما هم باید بعضن از لحاظ کمیت خدمت رسمن تعدیل پیدا بکنه، هم چابو بشن، هم نخبگان رو برسه برا بزن دوت بکنم برد کنم. ارتباط که من تو کنم که ارتش با دانشوانی به مسئله خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه. من میخوام از آقای دکتر سوال بکنم، آقای دکتر شده شما بزن مثلا همین مطلبی که داشته بفرمونده یه نامه بزنید به ستاد تو من نمیدیم شهر برد همه که برو بخنید رو بله ما از نظر شما شدید ایران سرزمین خدمت مسئله امنیت از نظر شما اساسی باید برای ببره. برای دیش هم اینه که نامه بزنید، نامه بزنید و بگید که الان در این شرایط شرایطی که ما هستیم. آخر ببینید گفتش که ما خدمت مسئله شهرستان رو بگیم که بعضا اگر گفتی جنگ وسط جنگ دیگه مادر مادر نکن، میگیم که یا به جرده نده یا خدا نشون. اگر ما هیچ شما نگیم مردکی 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 باید امکانات تجهیزات خدمتان تهیه بدید داشته باشیم، نه اینکه شب بخوابیم صبح بنا میشیم بگن که ارکان خدمتان از کنون که مملکت کنون سپاه اون اندیشمندان اون یه دکتر آقای عباسی هم سوال رو هم صد سال طول میکشه تا اینا خدمتان از کنون بربر بشن و به اون شکل اون هیئت راست در بیان. پس چرا اونجوری شد؟ ببینیم ما همه اون اگر شما چه بخواییم وجان رو داخل کم میکنیم و بعد روی زمین رو بخواییم نظر دیده بکنیم، همین به نوع مقصریم. هم از نخبه مون، هم از دانشگاه مون، هم از بطر دیگر مسئله مون، هم از کسی که تلیفون نماز جمعه دارن، تلیفون های نماز جمعه خدمت جانسان از باب این که در اون مسئله فیدی بعد اهمیت انتخاب بدن به جهت این که دنیا عوض شده. به اینشتر گفتن که جنگ سوم جهانی چه وضعیتی چه سبایی؟ گفت من نمیدونم جنگ سوم جهانی بشر از چه سبایی استفاده میکنه، اما میدونم بعد از جنگ سوم جهانی با تیر کمان، با تیر کمان استفاده میشه، چون این جنگ سوم جهانی به قطعیت 90% از نفوس انسانی همه از بین میره، همه از بین میره. اونجوری نیستش که بعضی میگن بعضی پیروزی داره فلان و بهمان. من اطلاع کلام نکنم، تقدیر و تشکر و سپاسگزاری میکنم و من خواهشم از شما، خواهشم از شما اینه که انشاءالله این نامه رو بزنید. ببینید شما چهار نفر پنج نفر، من اصلا باید بقول بودینه تا یک ماه مریض میشم، اما یه صحبت به این مهمی شیش نفر اومدن. ای خدا این درد انسان به کجا ببره؟ من تصورم این بود که الان قریب به هزار نفر تو جلسه اومدم اینجا این چهار نفر دیدم، گفتم اینا بعدن یه گفتار خصوصی دارن
مثلا آنلاین دست
به دست حالا با این دوستان، حالا با این دوستان نه عشق و گرده و علاقه بود بعد یه زمان شناسی همه اینا رو قول حسینی ها پشت سر میذاره و بعد پیش میاد. من به نوبه خودم و نسل خودم خدمت هم از کنم تغییر و تشکر و سپاسگزاری میکنم. خیلی اگر براتون مردوله
ما مدید شما هستیم آقا، ما نسل ما مدید شما هست. زحماتی که برها در اسنای دفاعی مقدس انجام بدون
اگر
برای تو مردوده من اینا رو بودم یه تکسیب بکنم و بیارم. نه چیزی نیست، هیچه یاد داشته هایی به درد نمیخواده، به درد شما نمیخواده، اصلا من تقدیم میکنم بشون
بخواهی.
آره
آره
نه خواهش میکنم. آره نه آره بفرمایید خدمت شما
قربونتون برم. چون من دنبال من شماره خودتونم اون هم مسئله نداره، اون واسه نداره. من خدمتتون هستم، شماره تام میخوام داشته باشم اگر یاد نداشته باشه، چون در حال تدوین یک کتابیار برای مدارس هستم و انشالله از نصف مدارس هم زفاری بتونم استفاده
رو کنم.
0912 بنده کمترین عباس الهی هستم، خدمتگزار این سرزمین و نفوس ایرانی که من به ایرانی ها عشق می‌ورزم و حاضرم هزار بار برای تک تک ایرانی ها خدمتتون عرض کنم که بمیرم.
زنده
باشید. عاشق می‌کنم، خسته نباشید. برادر من هستم. جانم خانم براتی تا خروجی من نمی‌کنم خود بره عقب هستی متاسفانه.
خب چه فکری باید برای آینده؟
خب من یه سری پیشنهاداتی عرض کرده بودم خدمتتون. ما آره از ضبط که نمیشه
نه
ضبط قطع کردیم. آره بهتره تو ضبط این بخ
میشنم
بکنم صدا قطع قطعه. آره خب متاسفانه بخش اعظم نیروهای مسلح ما سیاری داشت کرد که عرض کرده بودم. معمولا پول منبع کمیابه دیگه، یعنی شما به حال پول همیشه کمه دیگه. شما برای اینکه این پول رو همه شهروندان کشور عزیز ما هستن صرفا برای به عنوان یه اشتغال داشته باشن. من برادرم 30 سال نیروی دریایی بود، من این خاطره دارم عرض میکنم، این واقعیت ها بعدن تو رشت سال پیش بازنشست شد، جز کارمندای اونجا بود، جز نظامیان اونجا نبود. بعدم یکی از کارهاش این بود که دانش آموزانی که استخدام نیروی دریایی میشد اونجا رشت مرکز آموزشه، رشت بندر انزلی اینها مرکز آموزشه. بعد ایشون تو اتوبوس با یکی همراهیشون میکرد اینور اونور میبرده اینها. برادر منم یکی از شغلاش یکی از کارهاش این بود. بعدن تو اتوبوس مثلا از رشت تا تهران میومدن اینها، یکم تلخ آمد داره این خاطره تعریف میکنم برای پاسخ سوال شما هست. و با اینا هم چیز میکرد، درد دل میکرد اینها. او چطور شد سر از نیروی دریایی در آورد؟ گفت آقای امیدی من چوپان بودم تو ایلام و دیدم که بین چوپانی و یه کارمندی تو نیروی دریایی، چون از اون زمانی که دانش آموز میشی به تو حقوق میدن، جا میدن، غذا میدن، ما اصلا دیدم این بهتره. یعنی بین چوپانی و نیروی دریایی اومد استخدام نیروی دریایی شد. یعنی خوشمان من خب هر کس به خدا استعدادی بهش داده. چرا شاید نه اینجوری باشه؟ در نتیجه من معتقدم بخش زیادی از نیروهای مسلح این مسیحی باشه فقط بودجه کشور میبره. در نتیجه در پاسخ به سوال شما بایستی نیروهای مسلح کوچیک بشن تا خرجشون کم بشه و اون کوچیک ها یکم وقتی که مثلا دارم به من میگه دانشگاه بود 50 میلیون در ما بود با 22 سال بود آقای دکتر بصیره اینجا شاهده دیگه و معمولا کلی مطالبه هم داری اینا چیز میشه مشمول مرور زمان میشه هر سال 50 در آقا 38 درصد تورم رسمی مرداد ما از وقتی به من میگم تو بیایی تو نیروهای مسلح جذب میشه برج 150 میلیون بهت میدم من کدوم انتخاب میکنم؟ خب قطعا این انتخاب میکنم دیگه. یعنی من خواهم عرض بکنم که این چابکسازی نیروهای مسلح که این منابع به صورت بهینه است چون منابع کشور من بعدن یا کنم شما شما وقتی چابک سازی بکنی من راهکارم گذاشتیم برای اینکه دست بال مردم هم نبندی اینا سفرشون برن آزاد. تو وقتی بیایید ارتش بای 30 سال خارج از کشور نری فقط میتونی حج و کربلا بری. خب این محدودیت رو تو زندگی دیگه انسان ها دوست دارن برن دنیاهای جدید کشف بکنن بتونن مهاجرت بکنن سفر بکنن فلان بکنن. شما این از شرکت ها خصوصا شرکت های دانش بنیان این خدمات از اونها جذب بکنید این ارتباط با اونها برقرار بکنید بگید آقا ما مثلا در زمینه اینکه مهمات هوشمند گلوله خودش بره به هدف بخوره ما نمیتونیم شرکت دانش بنیان الف تو بیا راجبه این تحقیق کن اینقدر پول در اختیار شما بذاره ما از خودش با آزادم باشه حالا بعد دیگه نمیتونه مانیترینگ بکنی گلوله کجا میره تو کدوم زاغه قرار میگیره بعد اون هم یه قرارداد میمند یه باید محرمانگی حفظ میشه دیگه. من معتقدم این چابکسازی این کوچکسازی و چابکسازی نیروهای مسلح یکی از مهمتر حالا این یکم راهکار میان مدت و بلند مدت و راهکار کوتاه مدت این که بودجه امنیت کشور افزایش پیدا کنیم برای هوشمندانه مثلا نه برای ایجاد سایت خبری و نیروی مسلح کارش این نباید باشه تسلیم درست بکنه فارس رو اینا من خودم هر روز میرم فارس ها هر روز میرم به فارس اخبار خبر میکنم هر روز سر مقاله آقای حسین شهبازی نه علاقه دارم قلمش خوبه برای کار نیروی مسلح که نباید این باشه کار نیروی مسلح قرارگاه خاتون انبیا که نباید باشه نیروهای مسلح باید برن پاسدار امنیت کشور باشه در نتیجه این چابک سازی میگیم اینا رو هم در بر میگیریم وقتی برن اون هدف کار ویژه اصلشون بپردازن دیگه قطعا امنیت ما میشه و کوتاه مدت اینه که دیگه با این دانشگاه ها شرکت های دانش بنیان برون سپاری بکنن بیا آقا ما اینه میخوایم